بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به. خاطر مبارک دوستانمون باشه، ما بحثمون در مورد روایت پنجم بود. در روایت پنجم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد که فرمود من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه. خب مرحوم شیخ انصاری تا اینجا تلاش کرد که بفرماید این روایت مربوط به قاعده یقین است، نه مربوط به استصحاب. این تلاشی بود که مرحوم شیخ انصاری تا اینجا کرد و بیان فرمود. یه سؤالی رو اینجا من مطرح میکنم که در این ثم لو سلم ان هذه القاعده، شیخ انصاری میخواد پاسخ این سوال رو در واقع به ما بیان بکنه، و اون سوال این است که قاعده یقین که مورد قبول علما نیست، چطور شما میفرمایید روایت میخواد قاعده یقین رو بیان کنه؟ ببینید دوستان، جواب مرحوم شیخ انصاری این است که اگر بپذیریم که قاعده یقین به اطلاقها مخالف اجماعه، اما میتونیم قاعده یقین رو با یک قیودی بپذیریم، یعنی این قیود باعث میشود که ما قاعده یقین رو بپذیریم. دو تا قید رو ایشون ذکر میکنه به عنوان دو احتمال. یک احتمال این است که ما قاعده یقین رو تقیید کنیم به عدم نقض یقین سابق نسبت به اعمالی که در حال یقین مکلف انجام داده و مترتب کرده، یعنی اعمالی که قبل از شک و در موقع یقین انجام داده اون اعمال صحیح، اعمالی که بعد از شک و تبدیل یقین به شک انجام داده اون اعمال دیگه صحیح نخواهد بود. مثل این که در زمان یقین و عدالت مثلا اقتدا کرده، یا به فتوای اون شخص عمل کرده، یا به شهادت اون شخص عمل کرده، بعد معلوم شده که، یعنی شک کرده که عدالت دارد یا نه، یعنی اون یقین سابقش از بین رفته. خب بگیم اون کارهایی که در زمان یقین انجام داده اونا دیگه عرض کنم خدمت شما مشکلی نداره و صحیح. تقیید دوم و احتمال دوم این است که ما قاعده یقین رو تقیید کنیم به صورتی که مکلف متذکر و متوجه مستند قطع سابق نبوده، یعنی در وقتی که مکلف متذکر و متوجه مستند قطع سابق نبوده اعمالش صحیحه، اما اگر متذکر فساد مستند قطع سابق بشه اون وقت دیگه اون یقین اعتبار نداره و عمل بر اساس اون یقین طبیعتاً صحیح نخواهد بود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام این یه پاراگراف رو براتون بخونم تا برسیم به بحث بعدی. ثم لو سلم ان هذه القاعده به اطلاقها مخالفة للاجماع، اگر ما تسلیم بشیم که قاعده یقین شک ساری به اطلاقها مخالف اجماع، یعنی اطلاقش رو عرض کنم آقایون نپذیرفتن. خب اگر این رو هم بپذیریم، خب امکن تقییدها به عدم نقض الیقین السابق به نسبه الی الاعمال التي رتبها حال الیقین بهی، امکان داره ما تقیید بکنیم امکن تقییدها به عدم نقض یقین سابق، اما نسبت به چه اعمالی؟ نقض نمی کنیم یقین سابق رو، نسبت به اعمالی که مترتب کرده اون اعمال رو در حال یقین به اون عرض کنم اعمال، یقین سابقی که داشته. یعنی اگر تو حال یقین این کار رو انجام داده این اشکال نداره، اما اگر تو حال شک انجام داده این فایده‌ای نداره. کل اقتداء بذالک شخص فی مثال العداله، تو اون مثال عدالت که قبلا یقینه به عدالت داشت بعد شک کرد در همون عدالتی که قبلا نسبت بهش یقین داشت، خب اگر در همون زمان یقینه به عدالت اقتدا کرده باشه، اول عمل به فتوا یا به فتوای او عمل کرده باشه، او شهادته یا به شهادتش عمل کرده باشه، خب اینجا در حال یقین اگر این کارا رو کرده اشکالی نداره. اما در حال شک اگر بخواد اقتدا کنه یا به فتوا و شهادت عمل کنه فایده ای نداره. خب این یک احتمال. او تقیید الحکم به صورت عدم تذکر لمستند القطع السابق، یا نه بگیم احتمال داره ما تقیید کنیم حکم عرض کنم روایت رو بر اساس قاعده یقین به صورت عدم تذکر، یعنی عدم متذکر بودن مکلف نسبت به مستند قطع سابق. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما این شخص توجه نداشته و متذکر نبوده نسبت به مستند قطع سابق، اینجا عملش صحیحه. اما اگر نه متذکر بوده و توجه داشته، اینجا عرض کنم خدمت شما فایده ای نداره و عملش صحیح نخواهد بود. ولذا میگه و اخراج صورت تذکرهی و تفتن لفسادهی و عدم قابلیتهی لفاظت القر، و ما صورت متذکر بودن مکلف و تفتن نسبت به فساد اون عرض کنم خدمت شما مستند قطع رو اخراج کنیم، بذاریمش کنار و عمل رو در اون صورت نپذیریم. تفتن نسبت به فساد اون مستند و عدم قابلیت مستند برای افاده قطع. یعنی اگر متوجه شدیم که عرض کنم خدمت شما این مستند قابلیت نداره برای افاده قطع، اینجا دیگه بگیم اون عمل به درد نمیخوره و باید عرض کنم خدمت شما کنار گذاشته بشه. خب این دوستان تا اینجا. اللهم الا ان یقال، چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ما از ابتداء این روایت شماره 5 تا اینجا تلاشمون این بود که بگیم روایت قاعده یقین رو میخواد بگه، نه استصحاب رو. از این اللهم الا ان یقال مرحوم شیخ انصاری میخواد ورق رو برگردونه، یعنی با توجیهی میخواد بفرماید که روایت میتونه مربوط به استصحاب باشه، مربوط به استصحاب باشه و مربوط به قاعده یقین نباشه. به چه بیان؟ ببینید ایشون میفرماید از یک طرف در روایت، روایت ظاهر در این است که زمان ماضی ظرف یقینه. چرا؟ چون تعبیر روایت اینه، من کان علی یقین فشکه. پس زمان ماضی ظرف یقینه، نه ظرف متعلق یقین. ما یه یقین داریم، یک متعلق یقین داریم که تو مثال ما عدالت هست. خب پس از طرفی زمان ماضی ظرف یقینه و از طرفی ظاهر این است که متعلق یقین یعنی عدالت مجرد از تقیید به زمانه، یعنی زمان توش نیست، زمان مربوط به یقینه نه به عدالت. مثلا وقتی شخص میگه کنت متیقنا امس به عدالت زید، کنت متیقنا امس به عدالت زید، این عبارت ظاهر است در اینکه اصل عدالت اراده شده، نه عدالت مقید به زمان ماضی. کنت متیقنا امسه، شما دیروز متیقن بودی به عدالت زید. زمان یقین شما دیروز بود، اما عدالت ربطی به دیروز نداره، یعنی مقید به قید دیروز نیست. پس اینجور نیست که شما متیقن بودی به عدالت مقید به زمان ماضی، گرچه ظرف عدالت رو قبول داریم، در واقع ظرف عدالت همون ظرف یقینه، اما عدالت مقید به این زمان نیست. علاوه وجه تقیید در واقع عدالت ملاحظه نشده، لذا شک بعد از این زمان هم تعلق داره به نفس عدالت مجرد از تقیید زمان. یعنی عدالت در سابق و عدالت در لاحق زمان براش صرفا ظرفه و عدالت مجرد از تقیید به زمان است. ظاهره که روایت ظاهره در این که تحقق اصل عدالت در زمان شک، عرض کنم فشکه معناش اینه، تحقق اصل عدالت در زمان شک، اما نه عدالت مقید به زمان عرض کنم لاحق. لذا با این بیان ما یه عدالتی داریم مربوط به گذشته، یه عدالتی داریم مربوط به آینده، اما بدون این که بخواد زمان گذشته و آینده قید باشد برای اون زمان. خب اینجا با این بیان میتونه روایت مربوط به استصحاب باشه که عدالت نسبت به گذشته یقینی بوده و نسبت به بعد از اون مشکوک بوده. یه ففهمی هم داره، این ففهم میتونه، حالا بعضی از محشین گفتن شاید اشاره به این داره که ممکنه بگیم روایت هم استصحاب رو شامل میشه هم قاعده یقین رو، که بعضی از محشین این رو گفتن، اما چقدر این حرف قابل دفاعه حالا بخونیم ببینیم آیا میتونیم از این حرف دفاع کنیم یا نه. میفرماد اللهم الا ان یقال، مگر این که اینطور گفته شود بعد ظهور کون زمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین، بعد از این که ظاهر این است که زمان ماضی که فرمود من کان علی یقین فشکه، این زمان ماضی در روایت ظرف یقین است نه ظرف متعلق یقین، ظرف خود یقینه نه ظرف عدالت. خب اللهم الا ان یقال ان الظاهر تجرید و متعلق الیقین ان تقیید به زمان، ظاهر این است که متعلق یقین که عدالت باشه تو مثال ما مجرد از تقیید به زمان است. فا ان قول القائل، قول قائل که میگه کنت متیقنن امسه به عدالت زید، ظاهرون فی ارادت اصل عدالت. عرض کنم خدمت شما این ظاهر است در اراده اصل عدالت، ظهور داره در اراده اصل عدالت، لا عداله المقیده به زمان الماضی، نه عدالتی که مقید باشه به زمان ماضی. و امکان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین، اگرچه ظرف عدالت و متعلق یقین در واقع همون ظرف یقینه، اما لکن لم یلاحظه علی وجه تقیید، اما ملاحظه نشده اون زمان به وجه تقیید. فیکون الشک فی ما بعد هذا الزمان متعلقا به نفس ذلک المتیقن، لذا شک در بعد از این زمان هم عرض کنم خدمت شما متعلق، بله شک در بعد از این زمان هم متعلق است به نفس اون متیقن، یعنی نفس عدالت مجرد از اون تقیید به زمان. خب عرض کنم خدمت شما ظاهرا فی تحقق اصل العداله فی زمان شک، لذا شک در ما بعد این ظاهرن میشه خبر یکون، فیکون و شک فی ما بعد هذا الزمان متعلقن ظاهرن، خبر دوم است برای یکونو، ظاهر در تحقق اصل عدالت است در زمان شک، فینطبق علی الاستصحاب. با این بیان ما یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق داریم، و لذا عرض کنم خدمت شما جا برای استصحاب است، یعنی شک عرض کنم بعدن اتفاق افتاده و در ظرف در واقع زمان متأخر اتفاق افتاده، گرچه زمان براش قید نیست اما بالاخره در زمان متأخر انجام شده، لذا جای استصحاب اینجا. یعنی اینجا دیگه مثل اون بیان قبل که در قاعده یقین میگفتیم، ما تو خود یقین سابق، متیقن سابق در واقع شک نمی کنیم. یقینمون مربوط به گذشته است، شکمون نسبت به زمان لاحق دیگه، شکمون نسبت به همون زمان سابق نیست که بشه قاعده یقینی. فهمم عرض کردم، حالا بعضیا گفتن شاید اشاره به این است که روایت میتونه هم استصحاب رو شامل بشه هم قاعده یقین رو، که خب حالا دیگه چقدر این عرض کنم خدمتشان قابل دفاعه، سر جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. فل انصاف، تو این فل انصاف چی میخواد بگه جناب شیخ انصاری؟ ببینید، شیخ میخواد یه جمع‌بندی بکنه با نکته آخری که ما عرض کردیم تو این اللهم الا ان یقال. شیخ میفرماد میتونیم بگیم انصاف این است که روایت ظهور در استصحاب داره و بعیده که ما بتونیم حملش کنیم بر قاعده یقین، به خصوص با این ملاحظه که در این روایت هم تعبیر اینه فإن الشک لا ينقض اليقین، فإن الشک لا ينقض اليقین. خب این تعبیر شک یقین رو نقض نمی کنه، همون تعبیری است که در روایات صحیحه گذشته، سه روایت زراره ای که سابقا مطرح شد، صفحه 55 تا صفحه 62، اونا هم درش همین تعبیر آمده بود. و این همسان بودن تعبیر در دو روایت، یعنی در اون روایات گذشته و این روایت، نشان دهنده این است که اگر اون سه روایت مربوط به استصحابه، این روایت هم مربوط به استصحابه. یعنی این روایت خارج از اون چیزی که موضوع اون روایات صحیح بود نخواهد بود. البته یه مشکلی اینجا وجود داره و اون مشکل این است که این روایت سندش اینه: ان الخصال ان ابیه ان سعید ابن عبدالله ان محمد ابن عیسی الیقطینی ان القاسم ابن یحیی. این قاسم ابن یحیی رو بهش توجه کنید. عن جده الحسن ابن راشد عن ابي بصير و محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام. شیخ انصاری میفرماید سند روایت ضعیفه. چرا؟ به جهت وجود قاسم ابن یحیی در سند روایت. قاسم ابن یحیی را علامه در کتاب خلاصه الاقوال خودش تضعیف کرده قاسم ابن یحیی رو، لذا روایت میشه ضعیف. البته بلا فاصله بعد شیخ انصاری میفرماید این تضعیف سند رو ممکنه بگیم درست نیست. چرا بگیم درست نیست؟ چون بعضی فرمودن که این تضعیف علامه قاسم ابن یحیی رو که علامه فرموده مستند است به تضعیف ابن قزائری، یعنی چون ابن قزائری تضعیف کرده، علامه هم تضعیف کرده. و تضعیف های ابن قزائری معروف اینه که حجت نیست. چرا تضعیف های ابن قزائری حجت نیست؟ علتش این است که ابن قزائری بسیاری از روات مورد اعتماد رو ایشون تضعیف کرده، مثلا به بهانه این که صحو النبی رو نپذیرفتن و گفتن پیغمبر صحو نداشته و روایات صحو النبی رو نپذیرفتن، به این بهانه اونها رو تضعیف کرده با اینکه این روات روات مورد اعتمادی هستن. لذا تضعیف ابن قزائری قابلیت اعتماد کردن رو نداره. یه فتعملی هم داره. این فتعمل، حالا بذارید بخونم تا فتعمل رو عرض کنم. نگاه کنید، فل انصاف ان الروايه سيما بملاحظه قوله فان الشك لا ينقض اليقين. عرض کنم خدمتتون، انصاف این است که روایت به خصوص به ملاحظه این تعبیر فان الشك لا ينقض اليقين و همچنین به ملاحظه ما سبق في الصحاح من قوله ولا ين لاین غزال یقین به شک، یعنی با ملاحظه این روایات صحیحه زراره اول و دوم و سوم که اونجا هم همین تعبیر لاین غزال یقین به شک رو داشت، حیث و ان ظاهره مسابقتون لها، از آنجا که ظاهر قول اینجا این است که این مسابق است با همون تعابیری که در روایات صحیحه سابق داشت، که عرض کردم این مسابق بودن و مساوی بودن و تعبیر واحد شدن از این دوتا، این نشان دهنده این است که اگر موضوع اون روایات استصحابه، طبیعتا موضوع این روایت هم باید استصحاب باشه. علی ای حالن بین دو خط تیره رو بردارید، می فرماید فعل انصاف ان الروایه به خصوص به ملاحظه این عموم ظاهرتون فل استصحاب، روایت ظهور در استصحاب داره، و یبعد حملها علی المعنی الذی ذکرنا، بعید است که ما روایت رو هم کنیم بر اون معنایی که ذکر کردیم، که اون معنایی که ذکر کردیم همین معنای قاعده یقین بود. خب این تا اینجا جمع‌بندی جناب شیخ انصاری، اما مشکل سندی رو هم در پایان متذکر میشه. هذا لکن سند الروایه ضعیف بالقاسم ابن یحیی، چرا؟ لتضعیف العلامه له فی الخلاصه، به خاطر اینکه علامه قاسم ابن یحیی رو تضعیف کرده در کتاب خلاصه. و ان ضعف ذلک بعض باستناده الى تضعیف ابن الغزائری، اگرچه تضعیف کرده، عرض کنم خدمت شما، بعضی این کار علامه رو، این که ما به واسطه کار علامه و تضعیف علامه بخوایم روایت رو بذاریم کنار، این رو تضعیف میکنه، چی؟ به استناده الى تضعیف ابن غزالی، به این که مرحوم علامه استناد کرده تو تضعیف خودش به تضعیف ابن غزائری، یعنی از باب این که ابن غزائری اون رو تضعیف کرده، جناب علامه همین تضعیف رو انجام داده، لذا این قابل اعتبار نیست. چرا؟ المعروف عدم و قدحه، یعنی معروف این است که تضعیف ابن غزائری قدح ایجاد نمی کنه، ضرر نمی زنه. چرا ضرر نمی زنه؟ عرض کردم علتش این است که ابن غزائری خیلی از روات مورد اعتماد رو تضعیف کرده. خب این فتعمل اشاره به چی داره؟ شاید دوستان این فتعمل اشاره به این باشد که بالاخره کسانی مثل علامه چون به تضعیف ابن غزائری اعتماد کردن، اگر این موجب تضعیف قاسم ابن یحیی نباشه، لااقل موجب جهالت در مورد راوی میشه. یعنی علی ای حالن ما نمیتونیم به قاسم ابن یحیی اعتماد کامل بکنیم، لذا به این روایت، اونم تو این امر مهمی مثل استصحاب که از ابتدا تا انتهای فقه سریان و جریان داره، قابلیت تمسک رو نداره. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب تا اینجا 5 تا روایت رو خوندیم. روایت ششم اینه: و منها مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه. عرض کنم خدمت شما، راوی میگه نوشت علی ابن محمد ابن علی ابن محمد قاسانی به امام علیه السلام، یعنی نامه ای نوشت به امام علیه السلام، که این امام امام جواد یا امام هادی علیه السلام بوده. و انا بالمدینه، در حالی که من در مدینه بودم، انل کتبت الیه، نوشتم به امام در حالی که در مدینه بودم، انل یوم الذی یشک فیه من رمضان، در مورد اون روزی که انسان شک میکنه که آیا از رمضان هست یا نه، یعنی احتمال میده سیوم شعبان باشه، احتمال میده اول رمضان باشه، یعنی نمیدونه ماه شعبان سی پر است، یعنی سی روزه است، یا نه کم سی است، یعنی 29 روزه است. عرض کنم خدمت شما، و لذا روز سیوم شک میکنه که آیا ماه شعبان تمام شده الان وارد رمضان شده یا نه وارد رمضان نشده. هل یصام ام لا، آیا عرض کنم لازم روزه بگیره یا نه لازم نیست. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک، امام علیه السلام نامه نوشتن جواب دادن که یقین شک درش داخل نمیشه. ثم للرؤیه و افتر للرؤیه، یعنی اگر ماه رو مشاهده کردی، ماه ابتداء ماه رمضان رو روزه بگیر، و ابتداء ماه شوال هم اگر ماه رو رؤیت کردی، اون وقت میتونیم افطار کنی و دیگه روزه نگیری، بلکه واجبه دیگه، چون روزه عید فطر عرض کنم خدمتتون روزه گرفتن صحیح نخواهد بود، یعنی حرامه. خب بیان استدلال این روایت چیه؟ ببینید، این که امام علیه السلام متفرع فرموده تحدید هر کدام از صوم و افطار رو، عرض کنم این که تحدید کرد صوم و افطار رو به رؤیت هلال رمضان و شوال، این رو تحدید کرده بر این فرمایش که الیقین لا یدخله الشک، یعنی فرمود که بله صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، چرا؟ چون الیقین لا یدخله الشک. این حرف معنا نداره و صحیح نیست، مگر اینکه بخواد بفرماید یقین سابق نباید مدخول به شک قرار بگیره، یعنی شک نباید مزاحم یقین سابق قرار بگیره، و این همون مفاد عرض کنم خدمت شما استصحابه. یعنی حضرت میخواد بفرماید وقتی تو یقین داشتی شعبانه، الان نمیدونی وارد رمضان شدی، اون یقین تو نباید از بین ببری، اون یقینت باید سر جای خودش بماند. لذا شیخ میفرماید انصاف این است که به لحاظ دلالی این روایت از هر روایات استصحابه، چون روایات قبلی هر کدوم با مشکلاتی مواجه بود، اما چه کنیم که این روایت هم به لحاظ سندی به تعبیر ایشون غیر سلیم است، چون در مورد علی ابن محمد قاسانی گفته شده که سمع منه علی ما قیل مذاهب و منکره، یعنی اعتقادات مورد انکاری ایشون ظاهرن داشته، حالا طبق ما قیل. شیخ بعد از بیان این ششتا روایت می فرماید این تمام روایاتی بود که من دست پیدا کردم بر اون و استدلال شده بر اون برای اثبات حجیت استصحاب، که حالا برخیاش به لحاظ دلالی صحیح، عرض کنم بله به لحاظ سندی صحیح بود اما ظهور در حجیت استصحاب نداشت، برخی هم که ظاهر بود و عرض کنم به لحاظ دلالی مشکل نداشت، سندش مشکل داشت، گرچه شاید یک کسی از باب تراکم زنون، یعنی مجموع این روایات رو که در نظر میگیره، به اعتبار به تعبیر ایشون تجابر و تعاضد، یعنی به لحاظ این که برخی دیگر رو جبران میکنه و کمک به هم میکنن، بشه به این روایت استدلال کرد. نگاه کنید به این روایات برای استصحاب استدلال کرد. و منها مکاتبت علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الی و انا بالمدینه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك ثم للرؤيه و افتر للرؤيه، فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار، این که متفرع کرده تحدید هر کدام از صوم و افطار رو، عرض کنم خدمت شما به رؤیت هلال رمضان و شوال، متفرعش کرده بر چی؟ متفرع کرده بر این که فرمایش امام این بود، عرض کنم بله علا قوله علیه السلام الیقین لا یدخله الشک، این تفریع بر این الیقین لا یدخله الشک لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل الیقین السابق مدخولا به شک ای مزاحمن بهی، یعنی نباید یقین سابق مزاحمه به این شک قرار بگیره، مدخول به شک قرار بگیره، شک نباید بتونه تو اون یقین اثر بگذاره، و این مفاد استصحابه دیگه. ولی انصاف ان هذه الروایه اظهر ما فی هذا الباب من اخبار الاستصحاب به لحاظ دلالی، گرچه الا ان سندها غیر سلیم به واسطه علی ابن محمد قاسانی. هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار، ایشون میفرماد این تمام اون روایاتی است که من دست پیدا کردم بهش، المستدل بها للاستصحاب،
اون اخباری که استدلال شده مستدل به ها للاستصحاب، برای استصحاب. وقد عرفت عدم ظهور صحیح منها، اونایی که به لحاظ سندی صحیح ظهور نداشت، اشکالاتی بهش وارد بود، هم روایت اول ضرار، هم دوم، هم سوم که گذشت، و عدم صحت ظاهر منها، اونایی هم که ظاهر بود و مشکل دلالی نداشت، به لحاظ سندی صحیح نبود. فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعاضد، شاید استدلالی که آقایون کردن، علما کردن، به مجموع این روایات هست. از باب چی؟ از باب تجاور و تعاضد. تجاور یعنی عرض کنم خدمت شما اینکه یک دیگر رو جبران کنن، و تعاضد هم اینه که یک دیگر رو کمک بکنن. این تا اینجا به حمدالله ما 6 تا روایت رو تمام کردیم. حالا از این به بعد دیگه باید وارد مؤیدات بشیم، مؤیداتی که عرض کنم اخبار در واقع خاصه ای که مؤید این مسئله هستن، که حالا یه بخشش رو میخوام براتون بخونم، یه بخشش رو هم رها کنیم دیگه، شاید خیلی مهم نباشه، بریم سراغ بحثای بعدی که انشاءالله حالا جلسه بعد براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.